Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی، خوش اومدید. من پویان، یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده رودخانه سبز دعوت میکنم.
گری ریجوی از 1982 تا 1998 آزادانه میچرخید و آدم میکشت. نه هر آدمی، فقط روسپیا رو میکشت. سرعتش کم و زیاد میشد. میتونست 10 نفر رو ظرف فقط یه ماه و نیم بکشه یا تو 10 سال فقط یه نفر رو بکشه. اما توقفی در کار نبود. به قول خودش میخواست بیشترین تعداد روسپی ممکن رو بکشه. بعد از اینکه تو سال 1982 جسد 5 زن تو رودخانه سبز پیدا شد، خیلی ها از کسی که اسمش رو قاتل رودخانه سبز گذاشته بودن وحشت داشتن. وحشتی که واقعی و بجا بود، چون گری ریجوی تو سالهای بعد 10 ها زن دیگر رو هم به قتل رسوند. شخصیت گری ریجوی پر از تناقض و تعارض بود. یه پسر بچه آروم و خجالتی و ضعیف که مثل موم تو مشت مادرشه. همزمان یه آدم سلطجو و خشن که دنبال کنترل میگشت. یه آدم مذهبی که تو مراسم کلیسا گریه میکرد و خواب و بیداریش با یه انجیل تو بغلش بود. همزمان آدمی که به طور مرتب با روسپیا رابطه داشت. آدمی که از زنا تا جایی که میشه تصور کرد متنفر بود. در این حال 3 بار ازدواج کرد و آتشش برای رابطه جنسی با زنها سیری ناپذیر بود، تا جایی که همزمان با چند زن قرار میذاشت و بازم دست از سر روسپیا بر نمی داشت. تو آزمونای بهره هوشی نمره پایین تر از میانگین داشت، اما میتونست از 10 زن که قربانی شدن و همینطور مامورای پلیسی که با تمام قوا دنبالش بودن باهوش تر باشه. کسی که روزا یه شهروند عادی و معمولی بود و شبا یه قاتل خونسرد و سنگدل. تو سال 1949 به دنیا اومد. یه برادر بزرگتر و یه برادر کوچیکتر داشت و خیلی از همکلاسیاش میگفتن بیشتر زندگیش تو سایه بود. وقتی 11 سالش بود، به یه محله هومه شهری طبقه متوسط تو کینگ کانتی، تقریبا 80 کیلومتری سیاتل، نقل مکان کردن. خونه نزدیک آزادراه پاسیفیک ساوس بود، جایی که شهرتش رو از شهوت، تفریحات جنسی و روسپیایی میگرفت که از سن کم شبای اون منطقه رو شلوغ‌تر از روزاش میکردن. و همون جایی که پلیس بقایای بیشتر قربانیای ریجوی رو پیدا کرد. ریجوی مثل بیشتر قاتلای سریالی ترجیح میداد توی محیط آشنا کار کنه. تو خونش، تو شهرش، جایی که مثل کف دست میشناخت. جایی که راحت‌تر میتونست شکار کنه. جایی که راحت‌تر میتونست تصویر یه آدم خونگرم و صمیمی رو تو ذهن همکارا و همسایه‌ها ایجاد کنه. مشخصاً روسپیا رو هدف گرفته بود. و هرچند هیچ گذشته‌ای نمیتونه جنایتاش رو توجیه کنه، اما کودکیش اصلاً نرمال و شاد نبود. از بیرون چیزی معلوم نبود، اما خانواده ریجوی پشت درای بسته یه خانواده کاملاً معیوب بود. مهمترین عضو خانواده هم مادر گری بود. حرف اول و آخر رو میزد. خشن و بی‌اعصاب بود و قوانین سختگیرانه عجیبی داشت. مثلا اینکه گری حق نداشت تو راه مدرسه تا خونه چیزی بخوره. مدام سر گری داد می‌زد. مسخرش می‌کرد و بهش احساس شرمندگی می‌داد. چیزی که گری تا 40 سال بعد هنوز ازش حرف می‌زد. فقط گری و برادرش مورد غضب مادرشون نبودن. پدر گری هم بود. یه مرد منفعل و کمرو که هیچ وقت جلوی زنش وای نمی‌ایستاد. یه بار سر میز شام مادر گری اینقدر عصبانی شد که یه بشقابو تو سر پدر گری خورد کرد. بچه‌ها شوکه شدن، اما پدرشون هیچ واکنشی نشون نداد. فقط از سر میز بلند شد و بدون هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون. گری از این رفتار پدرش متنفر بود، اما ریشه خشمی که بعداً نسبت به زنانشون داد بیشتر رو رابطش با مادرش بود. خیلی از قاتلا دنبال رسیدن به حس قدرت و کنترلن. بزرگ شدن زیر دست یه مادر سختگیر و کنترل کننده هم میتونست دلیل خوبی باشه تا گری دنبال رسیدن به کنترل به هر قیمتی باشه. مادر گری روی تمام دخل و خرج بچه‌ها و همسرش نظارت داشت. حتی خودش براشون لباس می‌خرید. و گری مقابل مهمترین زن زندگیش کاملاً دست و پا بسته بود. بعد از تحمل انواع بدرفتاری نسبت به جنس زن تنفر پیدا کرد. کشتن زنا براش مثل انتقام گرفتن از مادرش بود. از کشتن زنا برای ارضای خشم عمیقی استفاده می‌کرد که نسبت به مادرش داشت. بدرفتاری مادر گری فقط کلامی و فیزیکی نبود. جنبه جنسی هم پیدا می‌کرد. شب راریای مداوم گری هم وضع رو بدتر می‌کرد. گری تا 13 سالگی هم هنوز رخت خوابش رو خیس می‌کرد و مادرش نه تنها جلوی برادراش بهش سرکوفت می‌زد، بلکه مجبورش می‌کرد دوش آب سرد بگیره. گری تو وان می‌شست و مادرش بود که بدنش رو می‌شست. همه جای بدنش. مخصوصاً جایی که از همه کثیف‌تر بود. یعنی آلت تناسلیش. با دست. در حالی که خودش هم لباس درست و حسابی تنش نبود. یه بار بند لباسش باز شد و افتاد و گری بدن کاملا برهنه مادرش رو دید. تحریک شده بود. میدونست درست نیست. ولی چیزی بود که تجربه کرده بود. مادرش گاهی هم با حرفای جنسی آزارش میداد. از شغلش به عنوان یه فروشنده زن توی لباس فروشی مردونه حرف میزد. و با جزئیات تعریف میکرد که چطور لباس تن مردا میکنه و با این کارش تحریکشون میکنه. انگار داشت به خاطر اینکه میتونه مردا رو تحریک کنه به گری پوز میده. همیشه با لباس زیر تو حیات پشتی در حال آفتاب گرفتن بود و گری به غیر از مادرش هیچ زن یا دختر دیگه‌ای رو اونقدر برهنه نمیدید. حتی تو جلساتی که مدرسه برای والدین میذاشت، مادر گری با لباسای تنگ و کوتاه و آرایش زیاد شرکت میکرد. گری تو رابطه با مادرش هم از اون تناقض همیشگیش رها نشد. میخواست با مادرش رابطه جنسی داشته باشه و همزمان دلش میخواست مادرش رو بکشه. از کلاس چهارم به کشتن مادرش فکر میکرد. با دستای خودش یا شاید با چاقو. احساس میکرد کشتن مادرش باعث میشه بالاخره از این عذاب که هیچ وقت نمیتونه راضیش کنه خلاص بشه. اگه کشتن کافی نبود، دوست داشت شکنجش کنه. یه بلایی سرش بیاره که تا آخر عمر باهاش بمونه. یه جایش رو ببره یا ناقصش کنه. گلوش رو با چاقو ببره. خونه رو با مادرش آتیش بزنه و خاکستر کنه. دوستاش تصویری که از مادرش داره همچین چیزی باشه. ترکیبی از شهوت و نفرت. هرچند هیچ وقت هیچ آسیبی به مادرش نرسوند. فانتزیای خشن دیگه ای تو ذهنش شکل گرفت. تأثیر منفی پدرش هم چیزی بیشتر از نداشتن قدرت و اعتبار تو محیط خونه بود. پدر گری مرتب از اینکه روسپی‌ها موجودات پست و کثیفی هستن حرف می‌زد. با این حال جلوی چشم گری با روسپی‌ها قرار می‌ذاشت. ضمن اینکه اولین کسی بود که گری رو با نیکروفیلیا یا مرده‌خواهی آشنا کرد. مرتب درباره یکی از همکاراش تو سردخونه حرف می‌زد که با اجساد رابطه جنسی داره. تعریف و تمجید نمی‌کرد. اما همین که با جزئیات کامل درباره‌اش صحبت می‌کرد کافی بود. توی یک کلام، گری ریجوی تو دوران بلوغ تقریباً با بدترین انحرافات جنسی ممکن روبرو شده بود. تو مدرسه اما کسی فکر نمی‌کرد گری مشکل خاصی داشته باشه. همکلاسی‌هاش می‌گفتن پسر خوبیه که برای یه قاتل سریالی غیر عادیه. چون معمولاً قاتلا تو سن کم خجالتی و ضد اجتماعی‌اند و تازه تو بزرگسالیه که یاد می‌گیرن چطوری دیگران رو فریب بدن و به بازی بگیرن. در هر حال گری تو مدرسه واقعا مشکل داشت. دیسلکسیا و ضریب هوشی 82 داشت. یعنی کند ذهن نبود اما از میانگین پایین تر بود. این احتمالا تو خشمی که بعداً بروز داد تأثیر داشت. چون تو سن 64 سالگی هنوز از این حرف میزد که ضریب هوشی پایین دغدغش بوده. شاید یکی از انگیزه هاش برای آدم کشتن این بود که ثابت کنه میتونه و باهوشه. اینکه بالاخره با موفقیتاش دیگران رو تحت تأثیر قرار بده. چون درسش ضعیف بود، 2 سال بیشتر تو مدرسه نگهش داشتن و تو 20 سالگی فارغ التحصیل شد. مادرش بهش سرکوفت میزد. تهدیدش میکرد توی مدرسه مخصوص بچه های کندذهن نگهش میداره. گری بیشتر خجالت میکشید و بیشتر خشمگین میشد. خشمش قبلا نمود واقعی هم پیدا کرده بود. از سن کم با آتیش روشن کردن و خشونت فیزیکی. وقتی زورش به مادرش نمیرسید، خشمش رو روی حیوانا و بچه های دیگه خالی میکرد. یه گربه رو خفه کرد. با تیرکمون به سگا یا بچه های دیگه سنگ پرت میکرد. خودش اعتراف کرده از مقطع راهنمایی دخترها رو تعقیب میکرده. میدیده کجا زندگی میکنن. حتی به یکیشون پول داده تا به بدنش دست بزنه. یه بار سعی کرد به زور با یه زن جوان رابطه جنسی داشته باشه. پیشنهاد کرد زن رو تا خونش برسونه، اما کنار جاده زد کنار رو بهش تعرض کرد. اما احتمالاً خشن‌ترین کارش مربوط به وقتی بود که به یه پسر بچه 6 ساله چاقو زد. خودش میگفت میخواسته ببینه چاقو زدن چطوریه. میگفت اون پسر در زمان نادرست تو جای نادرست بوده و من تو زمان درست تو جای درست. پسرک نمرد، اما هفته ها تو بیمارستان بستری بود و کبدش نابود شد. وقتی حالش یکم بهتر شد داستانو از زبون خودش تعریف کرد. گفت گری بهش گفته میدونستی آدمایی هستن که دلشون میخواد بچه‌هایی مثل تو رو بکشن. وقتی خون از پهلوی پسر بیرون میپاشید، گری با لبخند بالای سرش وایساده بود. بعد با آرامش تمام خون دو طرف چاقو رو با شونه پسر پاک کرد و همینطور که میخندید دور شد. خود گری به خوبی یادشه که یه پسر بچه دیگر رو تو دریاچه غرق کرده. بر اساس گزارش‌ها تو همون سال واقعا دو بچه تو اون دریاچه غرق شدن. اما مدرک دیگه‌ای وجود نداره. بعد از اون بود که قتل روسپی‌ها رو شروع کرد و خیلی سریع جلو رفت. وقتی ازش پرسیدن تو مقیاس 1 تا 5 به شرارت خودش چه نمره‌ای میده؟ گفت 3. گفت درسته که کشتمشون، اما شکنجهشون نکردم. البته تو پرونده قاتل مهربان درباره خفه کردن حرف زدیم. اینکه کسی جوراباشو در بیاره و به هم گره بزنه، بعد دور گردن قربانیش بندازه و اینقدر بکشه تا قربانی بمیره، مگه راحتی محسوب میشه یا نه؟ گری طوری آدم میکشت انگار نه چیزی به اسم فردا وجود داره و نه چیزی به اسم وجدان. جسد 5 نفر اول رو تو رودخونه سبز انداخت و به اسم قاتل رودخونه سبز مشهور شد. روانشناسا میگن وقتی کسی نتونه با تفکرات و احساسات منفی و بد خودش کنار بیاد، اونا رو روی دیگران منعکس میکنه. مثل بچه‌ای که تو خونه باهاش بد رفتاری میشه و خشمش رو تو مدرسه سر بچه‌های کوچیک‌تر خالی میکنه. شاید ریجوی نمیتونست فانتزیا و کمبوداشو بپذیره و به جای اینکه از خودش عصبانی بشه، از روسپیا عصبانی میشد. کسایی که هم کمترین حس همدلی رو باهاشون داشت، هم بهترین گزینه برای خالی کردن خشمش نسبت به مادرش و کلن زنا بودن. خودش دلایل دیگه ای هم داشت. میگفت کشتنشون ساده بود. میتونست خیلی راحت موقع رابطه جنسی خفشون کنه. پلیس سراغشون نمیرفت. اونا هم سراغ پلیس نمیرفتن. به خاطر همین مشخص نیست گری اول از روسپی‌ها متنفر بود و بعد شروع به کشتنشون کرد، یا اینکه میخواست یه نفر رو بکشه، ساده ترین هدف رو کشت و بعد با ایجاد تنفر و دور کردن خودش از قربانی سعی کرد جنایتش رو تو ذهنش توجیه کنه. حداقل 15 روسپی ازش پرسیده بودن قاتل رودخانه سبز یا نه. پس مدام حقه ها و ترفندهای جدیدی ابدا می کرد و ساعت ها قبل و بعد از کارش با ماشین دور می زد و دنبال قربانی می گشت. وقتی یه نفر رو پیدا می کرد با ماشین می رفت کنارش، بهش پول نشون می داد و ماشین رو یه جای خلوت پارک می کرد تا با قربانیش حرف بزنه. همیشه صبر می کرد قربانی بیاد طرف ماشین تا شاهدی نباشه. اگه از شانس بعدش 2 نفر می اومدن یا شاهد غیر منتظره‌ای در کار بود، از کشتن صرف نظر می‌کرد و فقط رابطه جنسی داشت. این برای شهرتش هم خوب بود، چون روسپی‌هایی که کشته نشده بودن می‌تونستن تایید کنن که بی‌آزاره. تو حرف زدن با روسپی‌ها هم استراتژی داشت. برای اینکه استرابشون کم بشه، بهشون آبجو تعارف می‌کرد. برای اینکه اعتمادشون جلب بشه، می‌گفت مشتری ثابت و هر قیمتی که بخوان میده. با حرف زدن آرومشون میکرد. از پسرش هم استفاده میکرد. کیف پولش رو باز میکرد تا کارت شناساییش رو نشون بده. دستش رو میذاشت روی اسمش. اما کیف پولش پر از عکسای پسرش بود. تقریبا همیشه تو ماشینش یکی از اسباب بازیای پسرش بود. اگه میرفتن خونه از پسرش حرف میزد. وسایل پسرش رو نشون میداد. همه اینا باعث میشد فکر کنن یه آدم عادی و نرماله. از اینا فراتر رفت. یه بار وقتی پسر 8 سالش تو ماشین بود، با یه روسپی قرار گذاشت. بردش تو جنگل و خفش کرد و تو تمام این مدت پسرش تو فاصله چند متری تو ماشین نشسته بود. میگفت کارش اشتباه بوده که وقتی پسرش تو ماشین بود چنین کاری کرده. ازش پرسیدن اگه پسرت میفهمید اونو هم میکشتی؟ گفت نه، احتمالاً نه، نمیدونم، شاید. ازش پرسیدن اون موقع بهش فکر کردی؟ گفت آره. چیزی که میشه فهمید اینه که گری جانی روانی نبود، بلکه کاملاً میدونست داره به دیگران صدمه میزنه. کشتن تو خونه خودش رو ترجیح میداد. خونه برای بیشتر مردم یه جای شخصیه که توش احساس راحتی کنن، اما خونه یه گری ریجوی کشتارگاه بود. یه شب جلوی تلویزیون میشست و پیتزا میخورد و شب بعد همونجا داشت یه دختر رو خفه میکرد. کشتن دختر رو تو خونه رو به یه مکان همیشگی برای لذت بردن از کارش تبدیل کرده بود. اینطوری هم قتل‌ها رو شخصی تر میکرد، هم میتونست قبلش رابطه جنسی داشته باشه. بعد از چند دقیقه میگفت از پشت راحت تر ارضا میشه. وقتی دخترها میچرخیدن، ساعد و بازوش رو دور گردنشون مینداخت و تا میتونست فشار میداد. گاهی بهش التماس میکردن ولشون کنه. میگفتن بچه دارن. گری میگفت اگه مقاومت نکنن ولشون میکنه. چند نفرم به حرفش گوش کردن، اما فقط کشتنشون ساده تر شد. خفه کردنم نزدیکترین و احساسی ترین روش کشتن بود. برعکس بیشتر قاتلا که از سلاح گرم استفاده میکنن، گری ریجوی دوست داشت با قربانیاش وارد یه رابطه احساسی و جنسی و فیزیکی بشه. بعضیا رو هم با طناب و حوله و کمربند و کابل و جوراب خفه کرد، اما کشتن با دست رو بیشتر دوست داشت. بعد از یه مدت سراغ رابطه جنسی با جسدا رفت. بعضی از جسدا فاسد شده بودن و کرم زده بودن. اینقدر ادامه میداد تا مگسا بهش اجازه نمیدادن. جسد رو ول میکرد و میرفت سراغ بعدی. نیازش اینقدر شدید شده بود که یه بار وقتی پسرش تو ماشین خوابیده بود با یه جسد رابطه برقرار کرد. خودش میگفت از پیدا کردن دخترای جدید و دردسر و مکافاتش خسته شده. باید کلی پول بنزین میداد. بعدش هم جسد رو یه جا گم و گور میکرد. اما نمیتونست فقط از تنبلی باشه. احتمالاً به خاطر شدیدتر شدن فانتزیاش بود. حتی سالها بعد دقیقاً میدونست جسدا رو کجا گذاشته. چند نفر رو کنار هم میذاشت تا بهتر یادش بمونه. از کنارشون رد میشد و بهشون فکر میکرد. جواهراتشون رو در میآورد و تو سرویس بهداشتی بانوان محل کارش میذاشت تا یه آدم تصادفی برشون داره و گری بتونه دوباره خاطراتش رو زندگی کنه. فوریه 1985 با همسر سومش یعنی جودیس آشنا شد. از دید جودیس یه مرد متشخص بود که در رو براش باز میکرد و صندلیش رو جا به جا میکرد. وقتی با هم زندگی می‌کردن، گری یه همسایه برونگرا و صمیمی بود که عاشق رسیدگی به باغچه‌شه. یکی از همسایه‌ها می‌گفت تنها مشکلش این بود که زیادی دوستانه برخورد می‌کرد. شاید به خاطر اینکه ازدواج کرده بود. یا شاید چون پلیس خیلی بهش نزدیک شده بود. حتی تو 1984 ازش تست دروغ سنج گرفتن، اما متوجه چیز غیر عادی نشدن. حالا بیشتر به آزادیش اهمیت میداد تا آدم کشتن. هرچی بود متحول نشده بود، چون بعد از اونم حداقل 4 نفر دیگر رو کشت. 2 نفر اواخر دهه 1980، یکی تو 1990 و آخرین قتل تایید شدش تو 1998. برای جودیس همه چی عادی بود. یه مرد نقاش که زود میره سر کار و دیر میاد خونه. به جودیس محبت میکرد و هیچ وقت خشونتی نشون نمیداد. یه دروغگوی حرفه‌ای که دستگاه دروغ سنج رو هم فریب داده بود. گری ریجوی تو کارش حرفه‌ای بود. برای در رفتن از دست پلیس، باید از روش‌های هوشمندانه استفاده می‌کرد. حواسش خیلی به مدارک جنایی بود. اگه کسی روی بدنش خراش مینداخت، قبل از اینکه جسدش رو رها کنه، ناخوناش رو می‌گرفت. یه بار وقتی دید رد لاستیک ماشینش کنار جسد مونده، هر چهار لاستیکش رو عوض کرد. پروفایلش هم هیچ وقت شبیه قاتلای سریالی نبود. شغل ثابت داشت. حتی وقتی خونش رو گشتن، کوچکترین مدرکی از جنایتاش پیدا نکردن. خودش هم برای گمراه کردن پلیس مدرک سازی می‌کرد. ته سیگار دیگران رو جمع می‌کرد و کنار جسد ها می‌ریخت. بروشور یه شرکت هواپیمایی رو کنار جسد گذاشته بود که مثلا قاتل مسافر بوده. چند تا از جسدها رو با خودش به پورتلند برد و اونجا ول کرد تا پلیس فکر کنه قاتل به سمت جنوب رفته. با این کارش کلی وقت و انرژی پلیس رو تلف کرد و خودش با خیال راحت آدمای بیشتری رو کشت. اما پیشرفت تکنولوژی بالاخره گیرش انداخت. مارس 2001 نمونه‌های مربوط به چند نفر از اولین قربانی‌ها آزمایش شد و با نمونه گری ریجوی که 14 سال قبل موقع گشتن خونه ازش گرفته بودند مطابقت داشت. نمونه‌ها رو نگه داشته بودند و خوشبختانه علم اینقدر پیشرفت کرد که نمونه‌ها به کارشون بیاد. 3 نوامبر 2001 گری ریجوی به اتهام 4 فقره قتل عمد دستگیر شد. وقتی وکیلش می‌خواست برای اولین بار باهاش روبرو بشه، فکر میکرد یه آدم بد اخلاق و دیوونه پشت در اتاقه. اما وقتی وارد اتاق شد، گری ریجوی چیزی نبود که انتظارش رو داشت. با خودش میگفت این بوده که 20 سال از دست پلیس فرار کرده. یه آدم کاملا عادی بود. اگه نمیدونست چی کار کرده ازش خوشش میومد. کلی داستان از خودش میبافت و وکیلش تا مدت‌ها فکر میکرد راست میگه. وقتی زنش به ملاقاتش میرفت، میگفت همه چی درست میشه. کار اون نبوده و اون کسی رو نکشته. جوریس هم باور میکرد. تا اینکه مدارک دی ان ای رسید. تازه اونجا بود که گفت تمام این مدت دروغ گفتم. همه رو من کشتم. گفت اتهامش رو قبول داره. حاضر اعتراف کنه و با پلیس همکاری کنه تا باقی قربانی ها رو شناسایی کنن. به شرطی که بهش حکم اعدام ندن. دادستانی به نمایندگی از خانواده‌های قربانی‌ها و برای اینکه بالاخره این پرونده چندین ساله رو تموم کنه قبول کرد. گری ریجوی اطلاعات کامل و دقیق می‌داد و هر چیزی رو که می‌دونست اعتراف می‌کرد. کارگاه‌ها رو به محل رها کردن اجساد برد. اول هنوز عادتش دروغ بگه، اما کم کم همه چیزو گفت تا به آخرین قربانیش تو 1998 رسید. هنوز به کارش افتخار میکرد و تنها چیزی که از قربانیاش یادش مونده بود این بود که کجا ولشون کرده. به 48 فقره قتل متهم شد و تمام اتهاماتش رو قبول کرد. بعدن قتل 49 هم اضافه شد. همونطوری که توافق کرده بودن، حکمش حبس ابد بدون امکان آزادی به قید وثیقه بود. قاضی مجبورش کرد روش رو برگردونه و به چهره خانواده قربانیا نگاه کنه. خانواده هایی که با خشم و نفرت براش بدترین چیزها رو آرزو می کردن. این که یه نفر پیدا بشه و 48 بار خفش کنه تا بتونه عذابی که به 48 قربانی چاورده تجربه کنه. این که مرگ دردناک و طولانی و عذاب‌آور داشته باشه. قاضی می خواست آخرین تصویری از اجتماع که تا آخر عمرش تو ذهنش و جلوی چشمش می مونه، تصویر خشم و ناراحتی و عذابی باشه که با جنایتاش ایجاد کرده. گری بدون هیچ احساس خاصی نگاه میکرد تا اینکه حرفای یه نفر اشکش رو در آورد. پدر یکی از قربانیا گفت آقای ریجوی، تو این سالن افراد زیادی هستن که ازت متنفرن. من جزو اون افراد نیستم. تو کار رو برام سخت کردی تا به چیزی عمل کنم که بهش باور دارم. به چیزی که خدا خواسته. یعنی بخشش. تو بخشیده شدی. گری ریجوی الان 72 سالشه و تو زندان سالت لیک ایالت یوتا دوران حبسش رو میگذرونه تا بمیره. امیدوارم جزئیات آزاردهنده این پرونده اذیتتون نکرده باشه و درک کنید که صحبت درباره گری ریچوی بدون پرداختن به چنین جزئیاتی بی‌معنیه. امروز تعداد اعضای کانال آخرین شاهد تو کست باکس به 10,000 نفر رسید. میخوام از این فرصت استفاده کنم و از همتون تشکر کنم. مخصوصا اون شنونده هایی که تو ساعت اولیه انتشار به اپیزودا گوش میکنن و انگیزه اصلی ما برای ساخت این پادکستن. از امیرحسین همتیار ممنونم که با اضافه شدنش جون تازه‌ای به پادکست داده. و از یه دوست فوق‌العاده هم تشکر میکنم که احتمالاً دوست نداره ازش اسم ببرم. اما تو چند ماه گذشته از هیچ کمکی برای رشد پادکست آخرین شاهد دریغ نکرده. امیدوارم هر کجا که هست حالش خوب باشه. شنبه آینده با یه پرونده جدید برمیگردیم. تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. No matter how many lies that I live, I will